ز خاور دو لشکر به ایران کشید، به خفتان و خودن درون ناپدید. ابا زنده پیلان و با خواسته، دو خونی به کینه دلاراسته. چنان تیره شد روز روشن زگرد، تو گفتی که خورشید شد لاجورد. ز کشور برآمد سراسر خروش، همی کر شدی مردم تیز گوش. خروشیدن تازی اسپان ز دشت، ز بانگ تبیره همی برگذشت. ز لشکرگه پهلوان تا دو میل، کشیده دو رویه رده زنده پیل. از آن شست بر پشتشان تخت زر، به زر اندرون چند گونه گوهر. چو 300 بنه برنهادند بار، چو 300 همان از در کارزار. همه زیر برگستوان اندرون، نبودشان جز از چشم زاهن برون. سراپرده شاه بیرون زدند، ز تمیشه لشکر به هامون زدند. سپهدار چون قارن کینه‌دار، سواران جنگی چو 300,000. همه نامداران جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. دلیران یکایک چو شیر ژیان، همه بسته بر کین ایرج میان. به پیش اندرون کاویانی درفش، به چنگ اندرون تیغهای بنفش. منوچهر با قارن پیلتن برون آمد از بیشه نارون. بیامد به پیش سپه برگذشت، بیا راست لشکر بران پهندشت. چپ لشکرش را به گرشاسب داد، ابر میمنه سام یل با قباد. رده برکشیده زهر سو سپاه، منوچهر با سرو در قلبگاه. همی تافت چون مه میان گروه، نبود ایچ پیدا ز افراز کوه. سپهکش چو قارن، مبارز چو سام، سپه برکشیده حسام از نیام. طلایه به پیشندرون چون قباد، کمینور چو گرد تلیمان نژاد. یکی لشکر آراسته چون عروس، به شیران جنگی و آوای کوس. سپیده چو از تیر شب بردمید، میان شب تیره اندر خمید. منوچهر برخاست از قلبگاه، ابا جوشن و تیغ و رومی کلاه. سپه یک سر نعره برداشتند، سنانها به ابر اندر افراشتند. پر از خشم سر، ابروان پر ز چین، همی برنوشتند روی زمین. چپ و راست و قلب جناح سپاه، چو بایست لشکر بیاراست شاه. زمین شد به کردار کشتی براب، تو گفتی سوی غرق دارد شتاب. بزد مهره بر کوهه ژنده پیل، زمین جنب و جنبان چو دریای نیل. یکی بزمگاه هست گفتی به جای، ز شیپور و نالیدن کرنای. برفتند از جای یک سر چو کوه، دهاده برآمد ز هر دو گروه. بیابان چو دریای خون شد درست، تو گفتی که روی زمین لاله رست. پی ژنده پیلان به خون اندرون، چنان چون ز بیجاده باشد ستون. همه چیرگی با منوچهر بود، که از او مغز گیتی پر از مهر بود. چنین تا شب تیره سر برکشید، درخشند خورشید شد ناپدید. زمانه به یکسان ندارد درنگ، گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ. دل تور و سلمان در آمد به جوش، به راه شبیخون نهادند گوش. چو شب روز شد کس نیامد به جنگ، دو جنگی گرفتند ساز درنگ. چو از روز رخشنده نیمی برفت، دل هر دو جنگی ز کینه بتفت. به تدبیر یک با دگر ساختند، همه رای بیهوده انداختند. که چون شب شود ما شبیخون کنیم، در و دشت و هامون چو جیهون کنیم. چو آمد شب و روز شد در نهان، سیاهی گرفتش سراسر جهان. دو بیدادگر لشکر آراستند، شبیخون همی بارزو خواستند. چو کار آگهان آگهی یافتند، دوان زی منوچهر بشتافتند. رسیدند پیش منوچهر شاه، بگفتند تا برنشاند سپاه. منوچهر بشنید و بکشاد گوش، سوی چاره شد مرد بسیار هوش. سپه را سراسر به قارن سپرد، کمینگاه بگزید سالار گرد. ببرد از سران نامور 30,000 دلیران و گردان خنجرگزار. کمینگاه را جای شایسته دید، سواران جنگی و بایسته دید. چو شب تیره شد تور با 100,000 بیامد کمر بسته کارزار. شبیخون سگالیده و ساخته، سنانها به ابر اندر افراخته. چو آمد سپه دید بر جای خیش، درفش فروزنده بر پای خیش. جز از جنگ و پیگار چاره ندید، خروش از میان سپه برکشید. ز گرد سواران هوا بست میغ، چو برق درخشنده پولاد تیغ. هوا را تو گفتی همی برفروخت، چو الماس روی زمین را بسوخت. به مغز اندرون بانگ پولاد خواست، به ابر اندرون آتش و باد خواست. برآورد شاه از کمینگاه سر، نبود تور را از دو روی گذر. اینان را پسیجید و برگاشت روی، برآمد ز لشکر یکی های هوی. دمان از پس او منوچهر شاه، رسیدن در آن نامور کینخواه. یکی نیزه انداخت بر پشت او، نگونسار شد خنجر از مشت او. ز زین برگرفتش به کردار باد، بزد بر زمین داد مردی بداد. سرش را همان گه ز تن باز کرد، دد و دام را از تنش ساز کرد. بیامد به لشکرگه خیش باز، به دیدار آن لشکر سرفراز.
بدین ترتیب تور نابکار توسط منوچهر از پای درآمد، سرش را از تن جدا کرد و آن را با نامه فتح نزد فریدون فرستاد.
دکتر محجوب در خصوص این قصه میگوید:
فریدون 500 سال چنان که عرض کردم زندگی کرد و سرانجام به مرگ طبیعی مرد و منوچهر رو به جای خودش نشاند، که در دوران منوچهر داستان سام و به دنیا آمدن زال پدر رستم و آغاز داستان‌های حماسی ایران گفته خواهد شد.
بخش اساطیری شاهنامه و گفتگو درباره او به پایان رسید و باید که پس از این بخش حماسی آغاز بشه. الان گفتگو از کلیات این بخش حماسی است. اگر شاهنامه رو به 30 جزء تقسیم کنیم، 17 جزءش بخش حماسی است، 10 جزءش بخش تاریخی است و 3 جزءش بخش اساطیری است. بنابراین هم از لحاظ حجم این قسمت مهمترین قسمت شاهنامه است، هم از لحاظ اهمیت و اعتبار این قسمت بسیار بسیار مهمه و بنده الان دلایلش رو به عرضتون میرسونم. اولش این که مثلا فرض کنید بخش تاریخی در شاهنامه فردوسی چنان که آمده، در بسیاری مراجع و منابع دیگر هم به همون صورت یا با تفصیل کمی بیشتر آمده است و کتاب‌های متعدد در این باب در دست داریم، از جمله تاریخ طبری، کتاب بزرگ تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوک اسمشه، که ترجمه خیلی قدیم به فارسی هم ازش در دست داریم، در این باب گفتگو. کتاب‌های دیگر مثل مروج و ذهب مسعودی، مثل کتاب ثعالبی، قرر و اخبار ملوک الفرس و سیر هم و امثال اینها، کتاب‌های متعدد هست که مسائل تاریخی رو در اون مورد گفتگو قرار. قسمت اساطیری هم گویند که بخش بسیار بسیار مهمی است و من کوشش کردم به اختصار اهمیت اون بخش رو هم به عرضتون برسونم، منتها فوق العاده فشرده است، در حالی که میدان سخن در بخش حماسی بسیار فراخه و در اونجا به تفصیل هرچه تمامتر داستانهای گوناگون حماسه که از گفتگو خواهیم کرد آمده. از این گذشته اون چه مورد توجه تمام مردم بوده و نسل به نسل این رو حفظ کردن و این داستانها رو روایت کردن و از سلف به خلف سپردن، بیشتر این بخش حماسی است. یعنی خود فردوسی میگوید که وقتی من دست بردم به نظم کردن این داستانها، 2000 سال از عمر اینها گذشته بود. یکی نامه دیدم پر از داستان، پسندیده از دفتر راستان، گذشته بر او سالیان 2000، گریدون که برتر نیاید شمار. اگر بیش از 2000 سال ازش نگذشته باشه، 2000 سال ازش گذشته به گفته فردوسی و الان هم بیش از 1000 سال دیگر از روز نظم کردن شاهنامه گذشته، یعنی 3000 سال قدمت داره. و در این دوران دراز 2000 ساله پیش از نظم شدن شاهنامه، قسمتی از این داستانها بلکه تمام این داستانها رو مردم بودند که سینه به سینه و همدیگه می سپردن و گذشتگان به دست آیندگان می دادن و اونها هم با کمال دقت این رو حفظ می کردن. و یکی از دلایل این کار این بود که علاقه فوق العاده داشتن مردم، اگر بستگی به این داستانها نمی بود و اگر اینها رو جزء مفاخر خودشون و جزء کارنامه دلیری ها و مردانگی های خودشون نمیشه مردن، به این دقت اینها رو حفظ نمی کردن تا به دست فردوسی برسه. اما این که منبع فردوسی در این زمینه چی بوده که بسیار مهمه این مطلب، باید عرض بکنم که فردوسی در سرودن این بخش حماسی مقداری منبع کتبی داشته و مقداری هم منبع شفاهی. در سال 346 قمری مردی به نام ابو منصور عبدالرزاق، یعنی ابو منصور پسر عبدالرزاق، سپه سالار خراسان، در این ایالت خراسان بزرگ که در لغت هم خراسان معنی مشرق، اصلا خراسان، خرآیان، یعنی اونجایی که خورشید از اونجا بر میاد. در این باب سندی داریم، ویسورامین. فخرالدین اسعد گرگانی در ویسورامین میگوید که زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان آن بود که از وی خراسد. خراسد پهلوی باشد خراید، عراق و فارس را خرزو براید. بنابراین خراسان اسم عام بوده، یعنی مشرق، کم کم به صورت اسم خاص در آمده و به یه ناحیه‌ای گفتن. در حال خراسان قدیم ناحیه‌ای بود است مشتمل بر افغانستان، بعضی جمهوری‌های فارسی زبان شوروی امروز و خراسان ایران، ایالات سرحد از پاکستان تا مرز سیحون و جیحون که بعد از سیحون و جیحون رو بهش میگفتن ماوراء النهر، یا به قول فردوسی به زبان پهلوی ور از رود، یعنی ور از رود، اون سوی رود. یه چنین اقلیم پهناوری تحت تسلط مردی بوده به نام ابو منصور عبدالرزاق که سپهسالار خراسان بوده و میگویند که او روش مهتران داشت، ایرانی بود و به ایرانیگری خودش افتخار میکرد و میخواست که کاری بکند که نامی از او در جهان بماند. و چون دیده بود که امیر نصر سامانی دستور داد به رودکی شاعر که کلیله و دمنه رو به شعر در بیاره و رودکی این کار رو کرد و کلیله و دمنه شهرت عظیم پیدا کرد و به قول همون مقدمه شاهنامه در زبان خرد و بزرگ افتاد و نام نصر به این مناسبت زنده شد، این است که ابو منصور عبدالرزاق هم فکر کرد یه چنین کاری بکنه که یادگاری از او در گیتی باقی بمونه. به همین دلیل همت گماشت به جمع‌آوری شاهنامه و دستور داد که راویان روایت‌های ملی و کسانی که این روایت‌ها رو می‌دانستند از شهرهای گوناگون خراسان همه اینها رو جمع آوردند. دونه دونه اینها رو در این مقدمه که معروف است به مقدمه قدیم شاهنامه اسم یکی یکی اینها رو میگه که کی از کدام شهر، کی از هرات، کی از نیشابور، کی از بلخ، کی از مرو، اینا رو تک تک اسم میبره و در میون این اسمها یکیش برای ما کاملا شناخته است، مردی است به نام ماخ یا مج، یکی از این دوتا، که این راوی اشعار رودکی بوده. این آدم و اسمشو در این مقدمه شاهنامه میبینیم که جزء حکایت کنندگان روایت های ملی میاد، اینها میگوید که روایت هاشون رو نقل کردن و دبیران نوشتند و آن را نام شاهنامه نهادند. و تاریخش هم در مقدمه میده، میگه و این به سال 346 بود از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. بنابراین در سال 346 کتابی به نصر به نام شاهنامه گردآوری میشه. الان امروز معروف است به شاهنامه ابو منصوری. این شاهنامه امروز در دست نیست، طبعا مطالبش احتمالا تمامش و احتمالا یه قدر بیشتر از اون چه در این شاهنامه آمده بوده در شاهنامه فردوسی هست. شاهنامه بعد از اینکه به نظم آمد دیگه نسخه نصرش کم کم از میان رفت و فراموش شد، اما مقدمه‌ای که به این شاهنامه نوشته شده بود در دسته و این مقدمه اهمیت بزرگش نه تنها مربوط به این است که تاریخچه و حوادث مربوط به گردآوری شاهنامه رو گفتگو می‌کنه ازش، بلکه کهن‌ترین نمونه نثر فارسی هم هست که ما امروز در دست داریم. ما نمونه نثر فارسی نسبتاً مفصلی به این ترتیب که جنبه ادبی کامل هم داشته باشه قبل از مقدمه شاهنامه ابو منصوری در دست نداریم و از این جهت این مقدمه بسیار حائز اهمیت. در هر حال یکی از منابع شاهنامه فردوسی این شاهنامه ابو منصوری است. شاهنامه های دیگری بوده به نام شاهنامه ابو المعید بلخی، شاهنامه دیگری به نام شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه به نظم به نام شاهنامه مسعودی مروزی که اینا همه از میون رفته و البته اون روزگار در دسترس فردوسی قرار داشت. علاوه بر اینها اول کسی که نظم شاهنامه رو به این ترتیب و در این بحر و به این صورت شروع کرد دقیقی بود. فردوسی اشاره میکنه به این مطلب در شاهنامه، هم در مقدمه و هم در سرگذشت گشتاسپ و انتشار دین زردشت. دقیقی شروع میکنه به نظم شاهنامه 1000 بیت، یعنی دقیقاً 1061 بیت از این شاهنامه رو میسازه و در جوانی به دست غلام خودش کشته میشه. فردوسی میگوید که جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه پیکار بود، بدخو بود دقیقی و در نتیجه به دست بنده خودش کشته شد. در حال این 1000 بیت باقی میمانه و فردوسی عین این 1000 بیت رو در شاهنامه خودش نقل کرده. البته دلیل این نقل کردنش احتمالاً این بوده است که نشان بدهد که حتی اگر استادی دقیقی از استادان مسلم شعر فارسی است، که اگر استادی مثل دقیقی هم این شاهنامه را نظم می‌کرد، ارزش ادبی و پایه و مایه این شاهنامه در چه حد بود، برای که این هزار بیت دقیقی قابل مقایسه با اونچه از فردوسی در شاهنامه می‌بینیم مطلقا نیست. خود فردوسی هم به این مطلب اشاره می‌کنه: نگه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. چو تب نداری چو آب روان، مبرده است این نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خانی نهی. ممکن است فکر کنیم که خب اینا ستایش های شاعران است، شاعر از خودش ستایش میکنه به این ترتیب، ولی خیر، تمام محققان ادب و ناقدان تمام بر این عقیدند که هزار بیت دقیقی طرف نسبت و قابل مقایسه با اون چه فردوسی سروده نیست از لحاظ ارزش ادب. فردوسی گاهی در سر بعضی داستانها مثل داستان بیژن و منیژه و مثل داستان رستم و سهراب میگوید که من این رو از دهقان شنیدم یا از موبد شنیدم. موبد پیشوای مذهبی بوده که این روایت‌های ملی چنان که عرض کردم در اوستا هم آمده بوده به طور خلاصه و به طور تفصیلی موبدان میدونستن و یه دسته از راویان این روایت‌های ملی موبدان. و اما دهقان معنی امروزیشو نداشته، معنی کشاورز، اینا معنی خرد مالکانی بودن که یه ثروت مختصری، ملک مختصری داشتن و به این ملکشون رسیدگی میکردن و در ضمن مردمی بودن کاملا دانش آموخته و فرهیخته که درس خونده بودن، تحصیلات منظم داشتن، با فرهنگ ایران آشنایی کامل داشتن و علاقمند بودن و در مواقع لزوم حتی به کار جنگ و سپاهیگری هم میپرداختن و تجهیز میکردن وقتی مملکت در خطر بود، خودشون به سمت فرماندهی و یه عده‌ای از کشاورزان رو برای دفاع از مملکت میبردن و خلاصه مردم تحصیل کرده و فهمیده و جزء طبقات برگزیده جامعه اون روز بودن. و برای توضیح این مطلب باید عرض کنم که خود شخص فردوسی جزء دهقانان طوس بوده و او گاهی هم میگوید که دهقان برای من این حکایت رو کرد. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. موبد و دهقان که البته اسمشون نمیبره که این نامش چی بود، به طور کلی به نام موبد و دهقان یاد میکنه، مقداری از روایت‌های موجود در شاهنامه رو به طور شفاهی برای فردوسی نقل کردن و فردوسی زحمت بسیار کشیده، شاید مقداری از مال و ثروت خودش رو در این راه تلف کرده که به دنبال این دهقانان بره، به دنبال این موبدان بره، ناز اینا رو بکشه، اینا رو بیاره مهمان بکنه، وسایل پذیرایی براشون فراهم بکنه، حتی مسافرت بکنه یا خرج سفر این دهقانان رو بده که اینا بیان و این داستان رو برای او بگن که او بتوانه اینا رو به نظم بیاره. تا جایی که ما میدونیم مثلا داستان رستم و سهراب در هیچ یک از این مراجع تاریخی که من درز کردم نوشته نیست و هیچ منبعی کشته شدن سهراب پسر رستم به دست پدرش به جز شاهنامه فردوسی نداره. در آغاز گفتگو درباره بخش حماسی شاهنامه فردوسی ناگزیریم یه گفتاری درباره خاندان پهلوانی ایران داشته باشیم. چنان که می‌دونیم قهرمان بخش حماسی رستم و پهلوانی‌های رستم سراسر این بخش رو گرفته. اما رستم که خود به خود پیدا نشده. رستم عضوی خانواده است. پدر بر پدر پهلوان بودن و یه سلسله پهلوانی ایجاد شده و همچنین بعد از رستم هم پسرانش مثل سهراب که در جوانی کشته میشه، مثل فرامرز پسر دیگرش، مثل برزو که پسر سهراب هست و نواده های او جهانگیر و دیگران همجور ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید درباره این سلسله مختصر سخنی بگیم که اینا از کجا پیدا شدن و به کجا رسیدن و چگونه بوده و نسل و نژادشون چطور بوده تا به رستم برسه و بعد داستان رو آغاز کنیم. نسل این سلسله پهلوانی ایران به جمشید میرسه در حقیقت. و یکی از اجداد رستم که بسیار بسیار شناخته شده است، چون که تقریبا همه ایرانیان او رو میشناسند، مردی است به نام گرشاسب. برای اینکه سلسله نسب منظم مرتبی برای خاندان پهلوانی زابلستان، خاندان پهلوانی ایران درست بکنن، نژاد اینها رسوندن به جمشید به این ترتیب که وقتی که فرقه ایزدی از جمشید گریخت و سپاهیان ضحاک فشار آوردن و جمشید از جایگاه خودش گریزان شد، سرگردان شد در کوه و بیابان و در ضمن این سرگشتگی و آوارگی رسید به زابلستان. در زابلستان مردی به نام کورنگ پادشاه بود و دختری داشت به نام سمناز. این دختر جمشید رو دید، به روایت گرشاسب نامه این در باغی بود در خارج شهر و جمشید بیرون این باغ رسید، خسته، تشنه و گرسنه. از صاحب باغ یک قدری غذا و وسایل خواست. به هر حال جزئیات رو بنده اینجا نمیتونم عرض کنم. این دیدار و این آشنایی باعث این میشه که سمناز و جمشید یکدیگر رو دوست بدارند و دختر فرمانروای زابلستان با وجود امر اکید ضحاک جمشید رو هر جا پیدا کردن بگیرن بکشن، عاشق جمشید میشه و پنهانی با او ازدواج میکنه، یعنی زن جمشید میشه، در حالی که دستور بوده که تصویر جمشید رو بکشن و به هر ولایتی بفرستن و اینو روی پارچه ابریشمی روی دیبا بافته بودن، این تصاویر رو به همه ولایات و به همه ممالک فرستاده بودن که هر کس چنین کسی رو بدو برخورد بگیره یا بکشه یا دستگیر کنه بفرسته، به هر حال در تعقیب جمشید بودن. کورنگ میشناسه و میگوید که این همون دشمنی است که قرار است دستگیر بشه و فرستاده بشه پیش ضحاک، ولی سمناز زاری میکنه و سرانجام پدرش میگه که من زن این مرد شدم و چون فرمان روای زابلستان میترسیده از ضحاک و از عقوبت او، میگوید که خب من کاری ندارم با شما، ولی بهتر است که شما از این ولایت برین به یه منطقه دوردستی که دست نگهبانان ضحاک به شما نرسه. و این خانواده میرن به سمت چین، ولی سمناز پسری از جمشید میآورد به نام تور. البته این تور رو با تور پسر فریدون نباید اشتباه کرد. وقتی که تور به 5 سالگی میرسه، پیدا بوده که آثار 4 سالگی و این که از نسل جمشید هست از قیافه او پیدا بوده و این باعث این میشود که راه بیفتن این خانواده و برن اول به هند و بعد به چین، چنان که عرض کردم. بعد از مدتی جمشید دستگیر میشه و ضحاک رو دستور میده که با اره به دو نیم میکنن. زنش هم خودش رو میکشه، زهر میخوره و خودش رو میکشه در فراق جمشید. ولی تور بزرگ میشه و به سن رشد میرسه و زنی میگیره و بچه میاره که اسم او رو میذارن شیده است یا شیده است. بعد از مرگ گورنگ تاج و تخت زابلستان میرسه به این شیده است و شیدست پسری میاره که او رو در زبان عامه بهش میگن تورگ، ولی در شعرهای گرشاسنامه یا شاهنامه باید این رو توارگ بخونیم برای اینکه با بزرگ قافیه شد. تورگ پسری میاره به نام شم و شم پسری میاره به نام اتروت یا اسروت با 3 سنخته و تمام اینها پادشاهان زابلستان بودند، یکی از پی دیگری. و بالاخره اوتروت پس از چندی پادشاهی صاحب فرزندی میشه به نام گرشاسب که گرشاسب جد خاندان پهلوانی رستم شناخته میشه. در اوستا گرشاسب جز جاویدانانه، ظاهرا از شخصیت‌های خیلی قدیم اقوام هند و اروپایی هم هست به دلیل اینکه نامش در ودا هم آمده است. در اوستا اسمش هست کرساسپا و کرساسپا یعنی دارنده اسب لاغر. یک منظومه حماسی به نام گرشاسنامه امروز در دست ماست که وسیله اسدی طوسی سروده شده و اسدی اونجا کوشش کرده که حتی گرشاسپ رو از رستم پهلوانتر بدانه و او رو بر رستم ترجیح بده، ولی خب این درست نیست. گرشاسپ زندگی پهلوانی ما